قلمرو سیاست و فرهنگ با دکتر مسعود نقره‌کار.
سلام و درود خدمت شنوندگان و بینندگان عزیز شبکه پویا و رادیو پویا. خوشحال هستم که به اطلاعاتون برسونم یک بار دیگر در خدمت دوست و همکارمون آقای دکتر مسعود نقره‌کار هستیم. دکتر مسعود نقره‌کار پزشک، نویسنده، پژوهشگر و فعال سیاسی، یکی از با ارزش‌ترین شخصیت‌هایی هستش که ما این افتخار رو داریم که یک هفته در میان در خدمتشون باشیم و از نظرات ایشون مطلع بشیم. این روزها در سرزمین ما شرایط بسیار بغرنجی حاکم هست. من به جرأت میتونم بگم شاید چند ماه بعد از پیروزی انقلاب و اینکه جمهوری اسلامی شکل گرفت، در واقع در زمانی که خمینی از تعهداتی که داده بود به اصطلاح به اونها وفاداری نکرد و مسئله آری و نه به جمهوری اسلامی رو پیش کشید، کشتارهای وحشیانه و وحشتناک، از همون زمان نارضایتی ها شروع شد. اپوزیسیون به وجود اومد، اپوزیسیون در بسیاری از مراحل فعال بود و فعالیت میکرد و امروز ما 43 سال از اون روزگار رو پشت سر گذاشتیم. در شرایطی که امروز هستیم، شاید بیشتر از هر زمان و هر موقعیت دیگری این ضرورت به چشم میخوره که جمهوری اسلامی عمرش تمام شده و تاریخ مصرفش به پایان رسیده. ولی میبینیم که کماکان بر اریکه قدرت نشسته و تکون نمیخوره. ما بحثمون رو با دکتر نقره‌کار با این سوال شروع میکنیم که آقای نقره‌کار، چرا جمهوری اسلامی هنوز مانده و ماندگار؟
بله، من درود میفرستم برای شما و همینطور شنوندگان و بینندگان رادیو و شبکه پویا. ببینید، این پرسشی است که در واقع در دل خودشم شگفتی و تعجب هم داره که چرا یک حکومتی با چنین ویژگی‌هایی الان 43 ساله در اون مملکت در واقع به قول شما برای ریکه قدرت نشسته، اون هم حکومتی که خب میدونیم که زهر تبعیض، خشونت، جنایت و مشکلات عدیده اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و اخلاقی رو به کام یک مردمی که تشنه آزادی و عدالت هستن ریخته در همین 43 سال. و خب در واقع 43 سال ما به قول معروف یک حکومت گله های ننگین، من اسمشو گذاشتم، در جامعه خودمون داریم. چرا دوام آورده؟ خب این پرسش به گمان من همطور که گفتم مهمی است و در این حال شگفت انگیز و تعجب آور. من برای این چرایی 5 علت اصلی میشناسم و که به اونها اشاره میکنه و یک هر کدوم از اینها میتونه واقعا بیشتر باز بشه، مدام با توجه به وقت من به اونها اشاره خواهم کرد. ببینید، نخستین دلیل این هست که این حکومت ویژگی های خاصی داره. این حکومت یک حکومت مستبد دینی است با ویژگی های یک حکومت توتالیتر و تمامیت خواه که با خشنترین نوع خانش از تشیع و اسلام بر سر کار اومده، یعنی خانش های طالبانی و داعشی و این ویژگی ها. و خب دیدیم دیگه چگونه خشونت رو تقدیس میکنه، چگونه جنایت رو در واقع رفتارش چگونه رفتاریست. 4 دلیل من بتونم در رابطه با این ویژگی ها بشمارم که باعث شده این حکومت بمونه. یکی، قدرت سرکوب وحشیانه است. این حکومت ما میبینیم تو عرصه‌های مختلف قدرت سرکوب بالایی داره. سرکوب فیزیکیش که آشنایی باش اصلا در سطح خیابان ها، حالا نه در زندان ها به شکل پنهان، ما آشکارا در سطح خیابان ها و در واقع میادین خود اون مملکت شاهد است. یکی سرکوب فیزیکی است، یکی سرکوب ایدئولوژیک مذهبی یا سرکوب من اسمشو آپارتایدی هم میذارم هست، که دیدیم چگونه با اقلیت‌های مذهبی رفتار کرده، چگونه خودی و غیر خودی میکنه و چه برخوردهایی تو این رابطه داشته، چگونه تخدیر میکنه افکار به اصطلاح مردم رو برای اینکه بتونه از طریق مذهب سرکوب بکنه روشنفکران و یا دیگر اندیشان و دیگران. و سومین نوع سرکوب، سرکوب نرمه، همین سرکوب رسانه‌ای ارتش سایبریش، مسئله سانسور، مسئله جلوگیری از گردش اطلاعات و نمونه های دیگه. بنابراین یکی از ویژگی‌هاش که باعث شده بمونه سرکوبگریش. دومیش به نظر من پایگاه اجتماعیشه. درسته ما میگیم الان همه مردم ناراضی هستند، ولی واقعیت این گونه نیست. بخشی ناراضی نیستن برای اینکه در واقع این حکومت تونسته اونا رو سازمان بده، تغذیه تو حوزه‌های مختلف مالی، شغلی و نمونه‌های دیگه فلواقع تونسته این کار رو در اون رابطه انجام بده. و خب با توجه به ساخت و بافت جامعه ما که مذهبیه، میشه گفت تا حدودی پایگاه اجتماعیش هم یکی از اون عوامله که تونسته تا الان نگرش داره. مسئله توان بحرانزاییشه، میدونیم که یه سری بحرانها بر اثر ناکارآمدیشه، ولی بحرانزا هم بوده و هست، نمونه زیاده. سر گرفتن سفارت در رابطه با جنگ عراق و ایران، مسئله طرح سرمان رشدی، نمیدونم بعد مسئله طرح هولوکاست، چه بحران های در سطح جهانی ساخت برای که بتونه ازش استفاده کنه. و چهارمین ویژگی دروغگویی و عوام فریبی است که میدونید این ویژگی رو داره. تقیه و توریه و خودعه و این نوع مسائل رو هم ما شاهد هستیم چگونه پیش برده که من نمیخوام. بنابراین اولین عامل ویژگی های خود این حکومت است با این چهار مؤلفه که عرض کردم. دومین عامل مسئله مالیشه. حکومت اسلامی درسته در وضع مالی بدی هست الان، ولی در واقع پول نفت، همینطور پول بسیاری از نهادها و به قول خودش میشه گفت بنیادهای مختلفی که در ایران ساخته، یک سری در واقع اقلام صادراتی، پول اونها، مسئله پول آستان قدس، موقوفات، نمیدونم چاهسازی های مثل چمکران، امامزاده ها، به هر حال میخوام بگم که توان مالی رو داشته و این توان مالی رو هم بیشتر در راستای سرکوب و یعنی تقویت توان سرکوبش و تقویت توان نظامی انتظامیش پیش بود. سومین عامل که میخوام خدمتتون بگم مسئله فقدان یک بدیل فکری و سکولار دموکراته. متاسفانه ما طی این سالها نتونستیم یک بدیل و یا یک آلترناتیوی در برابر حکومت اسلامی شکل بدیم و همین خودش میدان رو باز گذاشته برای در واقع حرکت هایی که از این حکومت میبینیم. جدا از در واقع در داخل که خب ما میدونیم یه سری بدیلی مثل اون مسئله اصلاحات و اون بازی ها رو که شاهد بودیم نمیخوام تکرار کنم. مسئله سرکوب هم در داخل هست. در خارج کشور هم اپوزیسیون رو شاهدیم که چه مشکلاتی داره که حتی نتونسته هلوش خودش کم بشه و در واقع یک حداقل یک تشکل فراگیری رو شکل بده در مقابل حکومت اسلامی، چه برسه به شکل دادن یک بدیل و یک آلترناتیو. چهارمین عامل مسئله روانشناسی اجتماعی ترسه. حکومت اسلامی تونسته با ایجاد ارعاب و ارهاب در جامعه، حالا شکنجه، اعدام، حتی در سطح میشه گفت ملایعه، ایجاد ترس بکنه تو جامعه. از طریق همین ترس به نوعی به مردم بگه که دنبال تغییر نباشید و مردم بترسونه. اصلاح طلبا هم در رابطه با پیشبرد چنین نکته‌ای به حکومت کمک کردن، در واقع کاری کردن که مردم هر تغییر بنیادی رو انقلاب تلقی کنن و در این حال انقلاب هم از نگاه اونا خون و خون ریزی و کشتار و این هاست. بنابراین میخوام بگم این روانشناسی ترس هم هست، اون روانشناسی ناشی از شکست انقلاب هم در بین مردم هست، اون روانشناسی ترس از اینکه حکومت اسلامی بره، البته حکومت اسلامی به این هم دامن میزنه که هرج و مرج خواهد شد، سوریه خواهد شد، مسئله فقر، مسئله بسیاری از این مسائل دیگه که بهتر از من میدونیم مطرحه و در رابطه با ایجاد این ترس و وجودش کمک میکنه. و آخرین در واقع عاملی که میتونم خیلی خلاصه ازش بگذرم مسئله شرایط خاورمیانه و جهانه. در واقع حکومت اسلامی با اینکه حقوق بشر رعایت نمیکنه، تروریسم رو صادر کرده، از همون اول با بحث صدور انقلاب این کارو کرده، مسائل هسته‌ای، مسئله ستیز با دگراندیشی و و و، ولی در جهان کسی نبوده و ارگان و یا حکومتی نبوده که تا حدودی جلوی این حکومت بایسته و نگذاره که در این مسیر بره و یا لااقل اعتراض تاثیرگذاری بکنه. جدا از این حکومت هم بازرنگی در منطقه و جهان از اختلافات بین اتحادیه اروپا با امریکا استفاده کرده، نمیدونم از بخوایم اشاره بکنیم از رفتار و حرکت‌های تخریبی آمریکا و اسرائیل در منطقه سوء استفاده کرده و همینطور از عوامل مختلف، یعنی از مسائلی که در عرصه جهانی و منطقه هستم حکومت اسلامی تونسته استفاده بکنه برای بقای خودش. و خب میدونیم هم که این حکومت بقای خودش رو در دشمن تراشی هم میبینه، دشمن تراشی های در واقع گاه دروغی که این سیاست هم پیش برده. خیلی خلاصه در واقع من سعی کردم که در پنج محور چرایی این که حکومت اسلامی تا الان به ویژه در شرایطی که ما میبینیم این روزها چه وضعیتی داره، هم حکومت در واقع فساد و مشکلاتش بیشتر شده و هم جامعه اون صبرش تا حدود زیادی لبریز شده، علی‌رغم این مسائل و شواهدی که ما پیش رو داریم متاسفانه این حکومت هنوز پابرجاست و هیچ چشمنداز، یعنی زودرسی لااقل من نمیتونم ببینم در رابطه با فروپاشی این حکومت. متاسفم.
کاملا درست میفرمایید، یعنی تقسیم بندی کردین خیلی تقسیم بندی درست و دقیقی بود. سوالی که برای من مطرحه توی این میون، این در واقع برمیگرده به یک مسئله فرهنگی برای جامعه ما که به نوعی شما نگاه که میکنید ما میشه گفت مملکت ما مملکت خائن پروره، برای که ما به هر کسی و به هر شکلی این برچسب خائن بودن رو میزنیم. اگر خاطرتون باشه همون اوائل انقلاب بود که دکتر چاپور و بختیار زنده بختیار خب فعالیت خیلی ارزنده‌ای رو شروع کرده بود و حتما به خاطر دارین که چطور بعضی ها در مقابل ایشون سنگ اندازی میکردن و به جای اینکه به اصطلاح حمایت بکنن ضربه میزدن و دیدیم که جمهوری اسلامی چجوری با چه جنایت فجیعی بختیار رو از سر راه خودش برداشت و از این نمونه ها زیاد داریم. فریدون فرخزاد بود، آقای سعیدی سیرجانی بود، نمونه های بسیار دیگری هستن، آخرینش که الان همین روزها حتی بحثش هست آقای نوریزاد هست. اگر خاطرتون باشه وقتی که آقای نوریزاد از داخل ایران فعالیت میکرد برخی میگفتن چرا ایشونو نمیگیرن و خب حالا که ایشونو گرفتن دوباره باز به یک شکل دیگر، یعنی این ماجرای برخورد فرهنگی ما با مسائل و اینکه ما نمیتونیم به یک اتحاد برسیم، به یک وفاق بر سر اشتراکاتمون برسیم، شما این رو چطور میبینید؟ چرا؟ چرایی این رو؟
بله ببینید، من فکر میکنم خب خیلی ها در این مورد کار کردن، پژوهش شده، تلاش شده بر مبنای تجربیات و واقعیتی که میبینیم. خب متاسفانه این گونه هست. ما اگر نخواهیم توی سطح بزرگتری مسئله رو نگاه بکنیم، در همین در میان اپوزیسیون در خارج کشور نگاه بکنید یا حتی در داخل کشور، که علی‌رغم داشتن اشتراکات بسیار برای اینکه بتونن یک حرکت مشترکی رو انجام بدن و بتونن همکار باشن، همگرا باشن تا حدودی، میبینیم که چنین اتفاقی نیفتاده و البته امیدوارم بیفته. در ظرف این 43 سال هر تلاشی هم شده بعدش با شکست مواجه شدیم. این که چرا، خب همونطور که اشاره کردید دلایل بسیاری میتونه داشته باشه. ما در واقع جامعه ما تجربه، یعنی مردم جامعه ما به دلایل تاریخی، به دلایل حضور استبداد طولانی در جامعه ما که در واقع یک استبداد ذهنی هم تو همه ما ایجاد کرده، به خاطر حضور مذهب و نهاد دین و مذهب در جامعه ما، به خاطر همون شرایط حتی جغرافیایی و شرایط و ویژگی های فرهنگی، همونطوری که اشاره کردید، در واقع کار جمعی و کار گروهی رو تجربه خوبی نداشته، انجام نداده و در واقع به عنوان یک، اگر بشه گفت، یک ویژگی فرهنگی و منشی و روشی در جامعه ما عمل نکرد. این واقعیتی که من همونطور که عرض کردم برمیگرده به اون دلایلی که من اشاره کردم، ولی معناش این نیست که اون دلایل رو مطرح بکنیم، خودمون رو خلاص بکنیم، بگیم آقا دلایل که اوناست و ما هم که نمیتونیم کارش بکنیم، دلایل تاریخی است و نمیدونم سیاسی است و از این بحثات ها، در حال که این گونه نیست. بخش بزرگیش برمیگرده به خود ما. من بارها گفتم این که در واقع ما اولا در برخورد با مخالفانمون و با کسانی که در عرصه سیاست لغزش ها و خطاهایی داشتن و بعد از اون لغزش ها و خطاها دوری کردن و در یک مسیر درستی حرکت میکنن، این گونه برخورد میکنیم که شما اشاره کردی، این همون مشکل فرهنگی و به نظر من خانشیست که ما در واقع اینطوری بگم، در واقع مذهب و استبداد در ما تأثیر گذار بوده. یعنی نمیتونیم متوجه باشیم هر انسانی میتونه خطا بکنه، ببیشه در حوزه سیاست، و میتونه برگرده و در این حال میبایستی استقبال کرد. ما یاد گرفتیم که یعنی قضاوت های خیلی زودرس و بلدم نیستیم خوب قضاوت بکنیم و به سلابه کشیدن کسانی که فکر میکنیم در گذشته خطاهایی کردن و امروز خودمون اتفاقا در جایگاه خیلی درستی قرار گرفتیم و میتونیم این قضاوت ها و این مسئله مطرح کنیم. یه بخش البته اینه که من حالا در حاشیه اشاره کردم، ولی من اونجایی که اشاره کردم برمیگرده به خودمون، ویژگی های شخصیتی، روانی و رفتاری خود ما، یعنی اپوزیسیون، شخصیت ها، سازمان ها و اینها هم نقش بزرگی در این شرایطی که مطرح میکنی ایفا میکنن. من بارها بحث ویژگی خودمحوری، خودخواهی، خودرهبرپنداری، خودحقپنداری که تجلیش رو در سازمان‌ها در فرقه گرایی و سکتاریسم می‌بینیم، بارها به اون اشاره کردم. متأسفانه هنوزم وجود داره. یکی از عوامل وجود همین پراکندگی در خارج و داخل بین اپوزیسیون، که من همیشه به طنز میگم اگر ما یه قانون اساسی الان تنظیم کنیم، بگیم حکومت، ببخشید، در حکومت آتی ما 200 ایالت داریم و 200 رئیس جمهور خواهیم داشت، این مشکلات کمتر میشه. یعنی این بخش از اپوزیسیون که دوچار این ضعف ها و مشکلات هستن، به نظر من اگر فکر کنن آه جایگاهی براتون هست یا خانم، فرق نمی کنه و نگران نباشید، شاید این مشکلات کاهش پیدا کنه. این خود رهبر پنداری و خود حق پنداری و دعوا بر سر جایگاه و جا یکی از مشکلات اصلا جنبش روشنفکری و جنبش سیاسی ما بوده که امروز هم شاهدش هست.
خیلی ممنون آقای نقره‌کار. شاهد هستیم ما هفته قبل در برنامه قبلیمون در واقع پیام رضا پهلوی رو بررسی کردیم و بهش پرداختیم که خوشبختانه استقبال خیلی زیادی ازش شد و خیلی در موردش صحبت شد، ولی چیزی که خیلی آزاردهنده هستش از هر دو جناح طرفداران ایشون و مخالفین ایشون نحوه پرداخت به یا نحوه انتقاد کردن به همین برنامه خاصی که برنامه بسیار ملایم، نه به کسی توهین شده بود نه به کسی اهانتی شده بود، ولی صحبت‌هایی که پیرامونش میشه بعضی وقتا به قدری اهانت‌آمیز و به قدری آزاردهنده هستش که واقعا آدم رو شگفت زده میکنه. شما فکر میکنین دلیل این برخوردها چی میتونه باشه؟
بله ببینید، یکی همون مشکل فرهنگی و فلواقع شخصیتی روانی که اشاره کردم وجود داره، یعنی یکی از دلایلش اون هست، و یکی هم در واقع نداشتن یک فرهنگ دموکراتیک و در یاد گرفتن یک دیالوگ دموکراتیک، یک گفتمان دموکراتیک است که ما این رو یاد نگرفتیم، و این رو همطوری که اشاره کردید در حرف خیلی راجبش میگیم و حرافی زیاد شده راجبش، ولی در عمل میبینیم خیلی ضعیفه. خب اساسشو باید اونجا دید، اما من چند عامل میشناسم. من اسم این برخوردهایی که بهش اشاره کردی چون زیاد دیدم اسمشو گذاشتم، و واقعا هم به لحاظ سیاسی در ادبیات سیاسی همینه، لومپنیزم سیاسی. و این لومپنیزم سیاسی در جامعه ما تازگی نداره. شما اگر دقت بکنید در دوره‌های گذشته از قاجاری اگر بگیریم بیایم به این سمت، میبینیم که نقش فرض کنید گروه اجتماعی جاهل ها و لادا در پیوند با امر سیاست به عنوان ابزار دست کانون های قدرت سیاسی و کانون های دینی چه بود. یک روز ما اینها رو در عرصه خیابان ها و میدان ها دیدیم، امروز در شبکه های اجتماعی هم میبینیم، در واقع همون فرهنگ. منتها بخوام بگم که اولا یک فراموش نکنیم اون ارتش سایبری جمهوری اسلامی در واقع نقش اساسی رو داره در این توهین کردن ها و در خراب کردن شرایط، و خوب هم داره استفاده میکنه. این رو باید در نظر داشتیم. یعنی من واقعا بعضی موقع برخی از این کامنت ها رو میبینم، فکر نمیکنم این از کاره یک اپوزیسیون حکومت اسلامی باشه، این حرف حکومت اسلامیه، و همون لات ها و جاهل ها و لومپن های ارتش سایبریش. اما یه واقعیت هم باید در نظر بگیریم، این فرهنگ تو خود اپوزیسیون هم هست، قبلا هم بوده. من در اون کتاب خودم اشاره کردم، در زنگی های گود قدرت اشاره کردم که در گذشته در دوره پهلوی اول و دوم، در واقع حتی قبل از اون، چقدر اپوزیسیون مخالف این حکومت ها خودشون از ابزار این ابزار سیاسی و فلواقع همون گروه اجتماعی جاهل اولادا استفاده میکردن. من اونجا اسم بردم، از حزب سید ضیاء طباطبایی و قوام بگیرید تا پانیرانیستا و حزب زحمتکشان مظفر بقایی و نمیدونم حزب توده و و و جریان دیگه، همشون گروه های جاهل و لات و از این ابزار استفاده میکرد. امروز هم اینو اپوزیسیون داره، منتها تو شبکه های اجتماعی هم داره خودشو نشون میده. اینو ما در تقابل در واقع صفبندی های سیاسی خیلی هم باید طبیعی تلقی بشه داریم میبینیم. طرفدارای بخشی از طرفدارای آقای رضا پهلوی و طرفداران نهاد پادشاهی واقعا اون رادیکالیسم راست در برابر نوعی رادیکالیزم چپ، یعنی اکستریم در واقع قرار گرفته و در واقع توپخانه فحاشیشون به هم در این شبکه‌ها داریم می‌بینیم. این رو نه فقط به یک گروه میشه منتسب کرد، فقط بخشی از هواداران رضا پهلوی نیستن، در میان جمهوری خواه ها، چپ ها، راست میانه و اکثر گروه های سیاسی ما میتونیم این رو ببینیم. البته واقعا کاهش چشمگیری رو شاهدیم به نظر من نسبت به گذشته، و اون تاثیرگذاری هشدارهایی است که خود شخصیت های شناخته شده این احزاب، سازمان ها و جریان ها میدن، و خود این جریان ها نقش بسیاری میتونن جمهوری خواه ها، طرفداران نهاد پادشاهی، خود شخص رضا پهلوی، سایر شخصیت های و چهره های سیاسی در کاهش این مشکل ایفا بکنن، که من امیدوارم این رو ادامه بدن و ما کمتر شاهد این رو برخورده باشیم. به هر حال یه مقداری نقش آموزشی و در این حال گوشزد این که این حرکت ها به سود کیست و نقش جمهوری اسلامی ارتشای بریشم ببینیم، میتونه این فضا رو فضای سالمتری بکنه. به هر حال من همونطور که شما هم تاکید کردید، خب اساسش رو باید یک منش و روش غیر دموکراتیک دید، در واقع یک فرهنگ غیر دموکراتیک دید که من بهش اشاره کردم، برای مشکلات شخصیتی، روانی و رفتاری افراد، ولی در عین حال خود این گروه هم هنوز اون فرهنگی که من بهش اشاره کردم و پاره ای از متاسفانه فرهنگ جامعه ما بوده و هست رو اپوزیسیون با خودش داره.
خیلی متشکر و ممنونم. من در واقع آخرین سوالم رو در منهای این دو بحث میکنم. شما از اوضاع آشفته ایران با خبر هستین و جمهوری اسلامی رو به در واقع تمام تفسیرها، تمام گزارشها حکایت از این داره که جمهوری اسلامی در لبه پرتگاه هست و به یک تلنگر احتیاج داره. دو بحث الان در جامعه باهاش درگیر هستیم. یک مسئله این هستش که الان تعداد زندانیان سیاسی و اعدام ها به شدت گسترش پیدا کرده و در همین چند هفته گذشته حدود 30 اگر اشتباه نکنم زندانی بلوچ رو اعدام کردن و همینجور از زندانی های خوزستان و کرد و در بسیار از این شهرها. برخی معتقدن که ما اگر تمام توانمون رو بگذاریم سر فروپاشی جمهوری اسلامی، دیگر زندانی نخواهد بود که ما تقاضای آزادی زندانی سیاسی رو بکنیم. برخی دیگر معتقدن که زندانیان سیاسی و اعدامیان رو نباید فراموش کرد و در کنار اینکه تلاش میشه جمهوری اسلامی رو به زانو درآورد و در واقع ازش عبور کرد، به اینها هم باید پرداخت. نظر شما چی هست؟
من همین نظر آخری که خودتون اشاره کردید رو دارم. در واقع ببینید، حکومت اسلامی عامل اصلی همین مسئله است که حالا به عنوان آزادی مسئله زندانیان سیاسی عقیدتی مطرح میشه و مسئله اعدام ها و خشونتی که در کنار همین اعدام ها مشاهدش هستیم. خب عامل اصلیش این حکومت هست. تا موقعی که این حکومت بر سر کاره ما این بساط رو داریم. بنابراین بخش مهمی، من نمیخوام الاهم و فلاهم بکنم واقعا چون همش مهمه، ولی واقعا بخش بزرگی از نیروها و فکر رو، اون رفتار و انرژی رو باید گذاشت در رابطه با ساماندهی چگونگی سرنگونی حکومت اسلامی یا تسریع فروپاشیش. ولی در عین حال ما وظیفه داریم در رابطه با مسئله زندانیان سیاسی، چون جدا نیست از اون مسئله زندانیان سیاسی عقیدتی، مسئله همین کلیه، یعنی میشه گفت آسیب‌های اجتماعی که مطرحه و به ویژه تو حوزه اعدام و اعمال خشونت و اینا هم و فعالیت‌هایی داشته باشیم در تشکل‌های مختلف و یا در میشه گفت عرصه‌ها و حوزه‌های مختلف. من فکر می‌کنم هر دو رو باید انجام داد و می‌توان انجام داد، تا به حالم شده و من امیدوارم که تقویت بشه و نتیجه بده. اینه که یکی رو بخوایم در واقع فدای اون دیگری بکنیم، خب این به نظر من کار خیلی میشه گفت عاقلانه ای از نگاه من البته ببخشید نیست، ولی انرژی رو بیشتر باید اونجا گذاشت که جمهوری اسلامی رو در واقع مانع رو برداشت. البته برداشتن این مانع فقط مشکل رو حل نمیکنه، مسائل دیگه ای هم در حاشیه و کنارش هست که باید مطرح کرد، ولی تا موقعی که حکومت اسلامی بر سر کاره ما با چنین فجایع و مصائبی روبرو هست.
خیلی متشکرم و ممنونم آقای دکتر نورکا، صحبت و گفتنی بسیار هست ولی وقت برنامه محدود. به پایان وقت برنامه رسیدیم، اگر مطلبی ناگفته مانده میکروفون و دوربین در اختیار شماست.
متشکرم، من که خیلی حرف زدم و سپاسگزارم از دعوت.
خیلی متشکرم و ممنون. با آرزوی روزها و شبهای خوب برای بینندگان و شنوندگان عزیز این برنامه، امیدوارم در برنامه‌های آتی هم مهمان ناخوانده خانه‌های شما باشیم. روز و شب بر همگی خوش.
محکمه میزان دروغوست، در کشوری که رایت و سلطان دروغوست، تشخیص گرگا چقدر سخت میشود، در گله ای که حضرت چوپان دروغوست، آن کس که راه راست نشان میدهد به شب، سخت است باورش که چه آسان دروغگوست، شهری دروغگو خطرش کمتر است از یک راه گذر که از سر ایمان دروغگوست، دروغگوست. لشکر قالب نوشته است، تاریخ گوی قالب دوران دروغگوست، ما را گریزیست از قحطی و دشمنی، وای از قبیله ای که فراوان دروغگوست، داد از قبیله ای که فراوان دروغگوست. باید به امید کدامین علاج بود، وقتی طبیب از سر درمان دروغگوست، آن کس که راست گفتن ما را حرام کرد، صد بار توبه کرد و کماکان دروغگوست، وای از قبیله ای که فراوان دروغگوست، داد از قبیله ای که فراوان دروغگوست.